با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال پیام افغان، من محیط هستم. امروز 13 سپتامبر 2008 و 23 شهریور 1387 میریم روی اخبار. اخبار چون هم زیاده و هم مهمه، امروز ممکنه به ساعت دوم هم بکشه. البته اون بحث سالم زیستن رو من ادامه خواهم داد اگر فرصت بود، که امروز به جایی میرسونم وگرنه هفته آینده به جایی خواهیم رسوند. ولی اخبار مهم و در اساس همینطور که عرض کردم، هر دم از این باغ بری میرسد و تازه‌تری میرسد. به نظر میاد که اینا در چند ماه آخر در حقیقت دولتشون، دیک چینی و دولتش، به طور کلی در سراسر دنیا رو در حقیقت میخوان به هم بزنن و به کجا میخوان بکشونن و چه خواهند کرد، باید منتظر وقایع باشیم. ولی باید ببینیم که در افغانستان چه میگذرد، در پاکستان چه می‌گذرد و در مرز این دو کشور چه می‌گذرد. از طرفی در هائیتی و در کوبا عزیزان می‌دونن که 2-4 طوفان پشت سر هم در جزایر کارائیب بوده و هم هائیتی رو در حقیقت به شدت ضربه زده و هم کوبا رو. عزیزان نمیدونم اخبار رو دنبال کردن یا نه و ببینن که چه بر سر هائیتی رفته. میلیون ها انسان بی خانمان شدن، مطابق گزارشات خودشون هزاران نفر کشته شدن و حالا چه بیماری هایی دکتر پالمر از دانشگاه هاروارد که مرتب به هائیتی میره، این انسان بزرگ، و در برنامه دموکراسی ناو امی گودمن باهاش مصاحبه کرد و داستان هائیتی رو صحبت میکنه که چطور دولت این کشور فلجه و مردم هیچ کمکی بهشون نمیرسه، نه از مجامع بین المللی لااقل تا چند روز گذشته و نه این دولت به طور کلی. همین طوفان با شدت بسیار زیادتری در کوبا اومده و من دیشب گزارشش رو میخوندم از کسی که خودش در کوبا بوده. چطور اینها پیشبینی کردن؟ چطور 2.5 میلیون، یعنی در حقیقت 1/3 یا 1/4 جمعیت کل جزیره کوبا رو جا به جا کردن، پناهگاه بهشون براشون تهیه کردن، غذا براشون تهیه کردن، جا براشون تهیه کردن. در کوبا در جریان این 4 طوفان عظیم فقط 4 نفر تلف شدن. بررسی چنین وقایع حتی طبیعی به ما نشون میده که تفاوت سیستم ها چیه، تفاوت دولت ها چیه، سیستم های ضد انسانی و ضد بشری که در حقیقت امریکا میدونیم در عرض 200 گذشته چه بر سر هائیتی آورده. اولین انقلاب افریقایی تبارها در هائیتی 203 سال 1804، یعنی الان 204 سال شد. چند تا کودتا کردن از اون زمان، موقعی که اولین انقلاب افریقایی تبارهای هائیتی رو شکست دادن به دست اون زمان ناپلئون، و بعدش امریکا دخالت کرده، چند تا کودتا در اونجا کرده و در حال حاضر چطور این جزیره در حقیقت به نابودی کشیده شده. این را عزیزان مقایسه بکنن با همین طوفان ها که با شدت هرچه بیشتری در کوبا اومده و عکس العمل دولت کوبا و مردم کوبا رو، همبستگی که به هم نسبت به هم نشون دادن، و این رو عزیزان نه تنها با هائیتی، با کاترینا مقایسه بکنن که چطور تمام این شهر رو و تمام اون منطقه رو پلیسی کردن، چقدر آدم کشتن، پلیس و پلیس‌ها و سربازا، این آدم کشا چقدر آدم کشتن اونجا به جایی که کمک بکنن. و در همین طوفان‌های اخیر هم همینطور تمام اون منطقه رو در حقیقت نظامی کردن. این رو مقایسه کنن عزیزان با کوبا که چطور به کمک مردم اومد، هم دولت و هم خود مردم و تمام به اصطلاح سیستم به طور کلی، و فقط 4 نفر کشته دادن. اینا درس‌های تاریخی برای ما داره. از این جهته که من اینا رو برای اینکه هر کدوم از این وقایع، حتی وقایع طبیعی، فرضاً زلزله چین رو که این همه نیویورک تایمز گفت به اصطلاح چند نفر گریه میکنن و غیره و غیره، ببینید چطور تمام ملت چین 500 میلیون دلار مردم چین فقط کمک کردن و ده ها هزار انسان رفتن به کمک زلزله زده ها. این در این وقایع طبیعی در حقیقت عکس العملی که دولت ها به سیستم ها به ملت ها نشون میدن در برابر این وقایع طبیعی، سیستم ها رو نشون میده. سیستم ها رو نشون میده که جریان، مثلا در جریان زلزله بم خیلی از چیزها مسائل سیاسی مطرح شد در خود ایران که رژیم کیه و مردم ایران کیان و با چه از خودگذشتگی عظیمی به مردم بم کمک کردن. سیستم ها رو نشون میده و محک میزنه به سیستم ها. در زیمبابوه چی میگذره؟ یکی دیگه از شکست های بزرگ امریکا و انگلیس که میخواستن موگابه رو بندازن و موفق نشدن. موگابه وارد مذاکره با اپوزیسیون یعنی جبهه مخالف شد و بالاخره تا حدودی با دخالت افریقای جنوبی ولی و کشورهای دیگه افریقایی مسئله رو با مسالمت حل کردن. انگلیس به ویژه، عزیزان فراموش نکنن که زیمبابوه رودزیا بود و 80% از زمین‌های حاصل خیز اونجا در دست سفیدپوستا بود که هنوزم اونجا هستن، و انگلیس به شدت مخالفه که دولت در حقیقت زیمبابوه میخواد یه مقدار از این زمین‌ها رو به مردم زیمبابوه. البته انتقاداتی که به موگابه وارد هست، یک بورژوازی سیاه‌پوست در اونجا به وجود اومده که اونا هم در حقیقت استثمارگرن و آنچنان، ولی انگلیسی‌ها دلخورن از این که چطور به دست افریقایی تبارها زمین‌ها داره میافته و چرا سفیدپوست‌ها در حقیقت بعضی از که اومده بودن و این کشور رو اشغال کرده بودن ازشون سلب مالکیت شده، نتونستن موگابه رو بندازن. و حالا صحبت از این خواهم کرد که در عرض 7 سال گذشته دولت امریکا با چه شکست‌هایی روبرو شده. یکیش همینه. حالا در گرجستان شکست خوردن و سایر شکست‌هایی که خوردن حالا صحبتش رو خواهیم کرد. در زیمبابوه، در وال استریت چه می‌گذرد؟ اگر رسیدم آخر این صحبت راجع به وال استریت چه می‌گذرد؟ بعد از بانک‌های فردی مک و فنی می با 1.7 تریلیون دلار سرمایه گذاری و 5.7 تریلیون دلار تعهدات و دیون، چطور دولت امریکا اومد و اینو تیک اوورش کرد و کل این ضررها رو به گرده ملت امریکا و مالیات، اونایی که مالیات میپردازن. تا زمان این که بانک ها سودآور بود، خصوصی سازی بسیار جالب بود، ولی الان که با شکست روبرو شدن، سوسیالیسم خیلی چیز جالبیه و دولت باید بیاد و دخالت بکنه. قابل توجه آقای موسی غنی نژاد که طرفدار خصوصی سازیه، هر وقت که در تنگنا گیر میکنن، هر وقت که بانک ها و یا شرکت ها ضرر میدن، اون موقع سوسیالیسم خوبه و دولت باید بیاد دخالت فعال بکنه و از پول مالیات مردم به سرمایه دارا کمک بکنه برای اینکه ورشکست نشن. بنابراین از سوسیالیسم بدشون نمیاد، منتها سوسیالیسم برای ضررها، برای منافع خصوصی و سرمایه داری خوبه، برای ضررها سوسیالیسم خوبه. و حالا بانک لیمن برادرز و بانک واشنگتن میوچوال هر دوشون در معرض ورشکستگی هستن و الان مشغول مذاکره هستن. دوباره دولت میخواد بیاد به کمک اینها و سرمایه‌دارا رو نجات بده. و در حقیقت به این ترتیب وام ها و دیون دولت امریکا بیش از دو برابر خواهد شد، یعنی از 9 تریلیون دلار ممکنه سر به 20 یا 30 تریلیون دلار قرض هایی که اینا رو مردم امریکا باید بپردازن. حالا راجع به عواقب و پیامدهاش صحبت خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد که اصلا چرا خانم سیرا پیلین میخواد رئیس جمهور امریکا بشه. در وال استریت اگه رسیدیم صحبت میکنیم که چه میگذرد. در شهر واسیلا در آلاسکا چه میگذرد؟ شهر 6000 نفری خانم سیرا پیلین. اگر رسیدیم صحبت خواهم کرد چرا قیمت نفت یک باره در عرض چند هفته 30% پایین افتاده. هر بشکه نفت از 147 دلار به 100 دلار رسیده. چی شده؟ آیا قانون عرضه و تقاضاست؟ یعنی در حقیقت یا عرضه 30% رفته بالا و یا تقاضا 30% افتاده پایین. قابل توجه اونهایی که میگن قیمت نفت یک کالای معمولیه و قیمتش توسط عرضه و تقاضا تعیین میشه و شرکت‌های نفتی بسیار شرکت‌های صلح دوستیان، به خاطر نفت به عراق نرفتن و صلح و صفا میخوان. نفت یک اهرم سیاسی نیست که دیک چینی در کاخ سفید و کاندلیزا رایس در وزارت خارجه امریکا که نمایندگان شرکت نفت هستند حاضر نیستند به خاطر نفت و لوله های نفت دنیا رو به خاک و خون بکشن و بشریت رو به طرف یک زمستان اتمی ببرن. نه، یک کالای معمولیه و قیمتش توسط عرضه و تقاضا تعیین میشه. ببینیم چرا اومده قیمت پایین و آیا بعد از ماه نوامبر و انتخابات ماه نوامبر قیمت نفت به همین شکل خواهد موند؟ این حدس و گمانه، خواهیم دید. یعنی در حقیقت مواظب این قضیه باید باشیم که بعد از انتخابات ماه نوامبر آیا قیمت نفت در حد 100 دلار پایین یعنی خواهد موند، یا اینکه فرضاً عربستان سعودی به دستور اینها یک سیلی از نفت به بازار خواهد فرستاد و حتی از 100 دلار هم، چون عربستان سعودی گفته من از 100 دلار هم میخوام پایین تر بیارم قیمت. ببینیم، اینا باید دنبال بکنیم. باید ما عزیزان، ما مثل اینا کور نباید بشیم، باید مثل عقاب این چیزها رو دنبال بکنیم و بعد نتیجه گیری های دقیق سیاسی از این قضایا بکنیم. در ونزوئلا چه میگذرد؟ میدونیم که سفیر امریکا رو از اونجا بیرون کردن. دیشب گزارش مفصلش رو که خود دولت ونزوئلا و چاوز اعلام کرده، تمام گفتگوهایی رو که دستگاه‌های جاسوسی امریکا در رابطه با دستراسی‌ها در ونزوئلا که چطور می‌خواستن دوباره کودتا بکنن اونجا و سر موچشون گرفته شده. اینا دستبردار نیستن. 2002 کودتا کردن و موفق نشدن، ولی دستبردار نیستن. امریکا دستبردار نیست. در بولیوی چه می‌گذرد؟ سفیر امریکا از اونجا هم بیرون رانده شد و البته الان سفیر بولیوی رو هم امریکا از واشنگتن بیرونش کرد. در بولیوی عملاً کودتا شروع شده. گزارش مفصلی هستش در عرشبت که در کانتر پانچ وبر، یکی از مفسرین درجه اول که البته در مانتلی ریویو هم قلم میزنه، گزارش مفصلی از بولیوی داره وبر. در اونجا عزیزان با احتمال زیاد میتونن پیدا بکنن که چطور دست راستی ها مخصوصا در ایالت سانتا کروز، یعنی ایالت ثروتمند و سفید پوست نشین، به طور کلی اینها نمیتونن یک نفر بومی رو رئیس جمهور بولیوی بشه، نمیتونن تحمل بکنن و دست به کودتا زدن. تا الان 10 نفر رو کشتن. یعنی این جنایتکارای نژادپرست بومیان و دهقانان رو میرن و در حقیقت انبوش میکنن، جیر میندازن و میکشنشون. در عرض یک هفته گذشته 10 نفر رو قتل عام کردن و در شهرها دارن در حقیقت آشوب به وجود میارن و میخوان در اساس به کودتا بکنن، ایوا مورالس رو میخوان بندازن. آیا موفق میشن؟ ایوا مورالس تا الان اعلام حکومت نظامی نکرده. خیلی ها بهش انتقاد میکنن، میگه ما حکومت نظامی و وضعیت اضطراری اعلام نمیکنیم مگر در اونجایی که قتل عام کردن مردم رو در مناطق به اصطلاح دور افتاده آمازون و وارد مذاکره با اپوزیسیون شده، برای اینکه چند تا از استانداران در حقیقت ایالات مختلفه اینا حاضر به هیچ وجه به اصطلاح حاکمیت لپز رو حاضر نیستن بپذیرن و ریاست جمهوری ایوو مورالس رو، در حالی که ایوو مورالس در یکی دو هفته گذشته ما میدونیم که رفراندوم شد برای ریکال، یعنی در حقیقت مطابق قانون اساسی میخواست، خودش گفت اگه میخواهید منو نمیخواهید انتخابات و رفراندوم میکنیم ببینیم منو میخوان مردم یا نه. 63% بهش رای دادن، در حقیقت دیشب که من میخوندم 67% 67% بهش رای دادن، ولی اینا حاضر نیستن. یعنی در حقیقت دست راستی ها به کمک سفارت امریکا و به کمک بعضی از امریکایی که در اونجا در حقیقت فئودال های بزرگی هستن، من یکیشون رو اسم بردم، حالا اگر شد راجع به اینا صحبت، که اینا رانچرز در حقیقت اونجا زمین های عظیمی رفتن در بولیوی تسخیر کردن و بومیان اونجا به عنوان برده در حقیقت برده داری اونجا، و اینا حاضر میشن که ایوو مورالس بیاد اون زمین ها رو بخشیش رو لااقل به دهقانای بومی بده، این نجات پرست های فاشیست بومیان رو به عنوان میمون ازشون اسم میبرن، از ارباباشون اینا یاد میگیرن فاشیسم و نجات پرستی رو. بنابراین باید ببینیم وضعیت بولیوی رو باید دنبال بکنیم و بالاخره در واشنگتن چی میگذرد و آخرین مصاحبه خانم سیرا پیلین چی هست و اصولا داستان چیه و همه اینا به کجا میکشه. امروز من میخواستم وارد یه بحثی بشم و وارد یک مقدار زمینه های تاریخی بشم که کل این وقایع از امریکای لاتین گرفته تا خاورمیانه تا قفقاز تا در حقیقت تحریکاتی که تا افریقا، اینا سرنوشتش چی میشه و در حقیقت جهان به کدام سو میخواد بره و داستان چیه. خواستم امروز یه مقدار پیش‌زمینه‌های تاریخی رو فکر میکنم تا در ساعت دوم هم ادامه پیدا بکنه این بحث. در واقع باید بررسی بکنیم که امریکای تاماس جفرسون، امریکای ابراهام لینکلن و امریکای تام پین، اینایی رو که من اسم میبرم تئوریسین ها و بنیانگذاران جمهوری امریکا هستن. تام پین در حقیقت از انگلیس فرار کرد از دست ارتجاع انگلیس، اصلش انگلیسی بود و در انقلاب هم فرانسه و هم انقلاب استقلال برای استقلال امریکا نقش اساسی داشت. عزیزان میدونن که کتابش حقوق بشر Human Rights یا Right of Man، عرض که Rights of Man عرض که، و تاماس جفرسون رو که از تئوریسین اصلی در حقیقت و از امضا کنندگان اعلامیه استقلال امریکا و غیره و غیره، و بعد ابراهام لینکلن چطور این کشور که اینها، حالا من از دید در حقیقت اقلیت سفید پوست اون زمان امریکا دارم صحبت می کنم، از زبان بومیان امریکا، افریقایی تبارها و رنگین پوست های امریکا صحبت نمی کنم، از زبان اونهایی که در حقیقت از نظر سیویل رایتس داشتن. یعنی ما میدونیم که موقعی که امریکا اصلا بنیانگذاری شد با قتل عام 30 تا 40 میلیون بومیان و با به بردگی کشیده شدن و به بردگی کشاندن لااقل 20 میلیون افریقایی که در افریقا اینا شکار کردن و آوردن، نزدیک به 10 تا 15 میلیونشون سر راه کشته شدن در اون، در حقیقت قعر اون کشتی ها، این جنایتکارا که به زنجیر اینا رو بسته بودن و کشته شدن، اونایی که به اینجا رسیدن در حقیقت به قاره جدید به بردگی کش. من از دیدگاه اونها صحبت نمی کنم. هاوارد زین در کتاب بزرگ و تاریخیش The People's History of the United States، یعنی تاریخ مردم امریکا، از زبان اونها صحبت میکنه. من از زبان اونها صحبت نمیکنم. یعنی در حقیقت هنوز احترام عمیقی برای تاماس جفرسون و ابراهام لینکلن، که اینا در حقیقت، تاماس جفرسون خودش 212 در حدود 200 برده داشت، یه برده دار بوده و بعدش ما میدونیم از زن افریقایی تبارش که به طور مخفی باهاش رابطه 6 فرزند داشته، بعدن معلوم شد که در ظاهر در حقیقت از افریقایی تبارها نفرت داشت، ولی شب بدش نمی اومد که بخوابه بغل یک دختر زیبای افریقایی تبار، همین تاماس جفرسون. حالا به هر حال عرض شود که باید ما ببینیم امریکا از تاماس جفرسون چطور به سیرا پیلین رسیده، چطور این سیر قهقرایی رو طی کرده. دلم میخواد این داستان رو یه مقدار با خاطرات خودم در حقیقت مخلوطش بکنم و یه مقدار برگردم به خود ایران و این مسئله رو با ایران ربط بکنم، ربط بدم که داستان خانم سیرا پیلین چیه و ارتباطش با مصباح یزدی چیه، با خمینی چیه، با جمهوری اسلامی چیه، چطور در این مقطع تاریخی اینا یه دفعه تلاقی پیدا کردن. عزیزان اگر یادشون باشه من قبلا هفته گذشته در حقیقت مثالی آوردم از آرش کمانگیر که صحنه ای رو که حزب جمهوری خواه در کنوانسیون یا در کنگرش به وجود آورده بود و این بچه در حقیقت عقب افتاده 3-4 ماهه رو تو بغلشون گرفته بودن و داشتن رژه می رفتن جلوی تلویزیون، این رو مقایسه کرده بود با اون زنانی که می آوردن جلوی تلویزیون در زمان جنگ ایران عراق رژه می رفتن، همین بچه های نوزاد یا چند ماهشون تو بغلشون با برای بازی کردن با احساسات مردم ایران. اینا نقاط مشترکشون بسیار وسیعه و ما اینا رو باید دریابیم و باید این گرایش های تاریخی و سیاسی و ایدئولوژی که اینا رو دنبال بکنیم. من 4 سال و حدود نیم پیش در تلویزیون رنگارنگ برنامه داشتم. اون موقع من 3 ساعت وقت داشتم توی تلویزیون رنگارنگ و تلفنی ها رو طبیعتاً باز می کردم و تعداد زیادی از بینندگان می اومدن روی خط. یکی از اولین کسایی که اومد روی خط یه خانمی بود که معلوم بود سلطنت طلبه. گفت ها تو، موقع انتخابات 2004 بود، گفت تو طرفدار جان کری هستی و از و جان کری هم طرفدار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم طرفدار حزب دموکرات و شماها دارید پول میگیرید از جمهوری اسلامی. خانمی معلوم بود که از لحن سخنش معلوم بود که سلطنت طلبه. گفتمش راستش تا جایی که من میدونم همیشه من گفتم که این دو حزب در حقیقت دو جناح راست از یه حزبان و در نتیجه برای من آقای جان کری یا جورج دبلیو بوش فرقی با هم دیگه فرق چندانی ندارن، گرچه یه مقدار فرق دارن و البته من میدونم که شما طرفدار جورج دبلیو بوش هستی و 4 سال اولش هم دیدیم. ولی یه نکته دیگر رو که شما گفتید و اون اینه که جمهوری اسلامی طرفدار حزب دموکراته، تا جایی که من میدونم حزب در حقیقت جمهوری اسلامی همیشه از اولش از زمان خمینی و خود خمینی با حزب جمهوری خواه بوده، با ریگان بودن اینا و باعث شدن که کارتر بیفته. بنابراین من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی طرفدار جان کری باشه. این گذشت من با اطمینان خاطر نمیتونستم چیزی به این خانم بگم. سه روز بعدش، روز سه شنبه، این یک شنبه بود، روز سه شنبه سخنگوی جمهوری اسلامی اون موقع حسن روحانی بود، اون موقع در حقیقت در رأس بسا شورای، یا در حقیقت یکی از اعضای اصلی شورای امنیت بسا جمهوری اسلامی بود، یعنی از مهره‌های اصلی بود حسن روحانی. مصاحبه مفصلی با یا یونایتد پرس یا اسوشیتد پرس کرد و با تمام قوا از جورج دبلیو بوش دفاع کرد و گفت که این جان کری اگه بیاد خطرناکه برای ما و حزب جمهوری خواه در حقیقت باید به اصطلاح انتخاب بشه، و در حقیقت رأی به یک شنبه بعد که من اومدم اون خانمه اصلا ناپدید شده بود. جمهوری اسلامی همیشه با حزب جمهوری خواه بوده. چرا؟ برای اینکه از نظر ایدئولوژیک اینا توافقهای عظیمی با هم دارن. شما به صحبت‌های سیرا پیلین گوش بکنید. خوان کول مقایسه ای کرده بود، خوان کول در حقیقت بعد از اینکه آرش کمانگیر رو من به عزیزان عرض کردم که وجوه تشابه جمهوری اسلامی رو با حرفای با این کنگره به اصلاح جمهوری خواها مقایسه کرده بود، بعدش پریشب خوان کول که در حقیقت سایتش رو من juancole.com معرفی کردم به عزیزان و استاد دانشگاه میشیگانه، خاورمیانه رو دقیق میشناسه و تا جایی که من میدونم همسرش هم یک شیعه عراقیه، یعنی در حقیقت دوستان بسیار زیادی در منطقه داره، عربی رو خیلی خوب میدونه و منطقه رو خوب میشناسه. مقایسه کرده بود با بین سیرا پیلین و قانون اساسی جمهوری اسلامی و میگفت که وجوه تشابه قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی با سیرا پیلین و صحبتاش چیه، مخصوصا در مورد زنان و حق زن بر جسم خودش از جمله حق سقط جنین. و بعد گفته بود که اتفاقا در جمهوری اسلامی بالاخره یه کلاه شرعیایی میذارن و میذارن بعضیا سقط جنین به هر حال انجام بدن. سیرا پیلین از اونم رادیکال تره، یعنی از جمهوری اسلامی، یعنی از مصباح یزدی و اینایی که در شورای نگه. ولی به هر حال باید ببینیم ما از نظر تاریخی باید این قضایا رو دنبال بکنیم و در متن تاریخی اینا رو باید قرار بدیم. از ایران بعضی از عزیزان به من ایمیل میفرستن که تو علت این که به اندازه کافی به برنامه‌ت کمک مالی نمیشه اینه که راجب ایران صحبت نمی کنی، راجب جمهوری اسلامی صحبت کن. اینا چیه که میری تو نمیدونم تاریخ و ماریخ و از این صحبت ها؟ این عزیزان متوجه نیستن که بند ناف جمهوری اسلامی به کجا وصله، جمهوری اسلامی چطور به قدرت رسیده، و ما راجب جمهوری اسلامی صحبت کردیم و صحبت میکنیم، منتها باید متن تاریخی اینها رو به دقت بدونیم که در تاریخ امریکا داستان چی بوده و در تاریخ ایران چی بوده. بنابراین من میخوام یه مقدار برگردم به این که به طور کلی عصر خردگرایی در اروپا، میخوام برگردم، واقعیتش اینه که به شوشتر از اونجا اجازه بدید از اونجا شروع بکنیم و یه مقدار این رو من با خاطرات خودم، برای اینکه این به آدم کمک میکنه. برمیگردم به شوشتر. عزیزان میدونن در ایران پشت بوم خیلی مهمه، در اینجا در اروپا و امریکا پشت بوم ما نداریم، در ایران پشت بوم وظایف خیلی مهمی داره. از جمله اینه که فرضاً در تهران 3 یا 4 ماه آدم پشت بوم میخوابه و مجبور نیست توی اتاق فرضاً زیر کولر بخوابه. این یه نوع صرفه‌جویی در الکتریسیته و در نتیجه به اصطلاح کمتر مصرف کردن سوخت فسیلیه. یه چیز بسیار جالبه. حالا بگذاریم از این که آدم پشت بون که میخوابه ستاره ها رو میتونه ببینه، و حالا زمانی که هوا خوب بود و در خوزستان فرزن خود من هرچی نجوم یاد گرفتم از مادر بزرگم که روی پشت بون که بچه که بودم من میخوابیدم، مادر بزرگم به من میگفت که اون دب اکبره، اون یکی دب اصغره، پرویز، زحل، مریخه و همه اینا رو در حقیقت رو پشتمون ما یاد میگرفتیم. نجوممون رو از مادر بزرگ یا از پدر بزرگ، از کسی. یعنی آدم با طبیعت سر کار داره. این چیزا الان دیگه رسم نیست. اون زمان ماها با طبیعت سر کار داشتیم، با رودخونه، با گردابها، با کوسه ها توی رودخونه دست پنجه نرم می کردیم و غیره و غیره. از رو اون صخره ها تو شوشتر می پریدیم نزدیک آبشارا و غیره و غیره. ولی به هر حال استفاده دیگه پشتبون عبارت از اینه که آدم لباساشو میتونه اونجا بذاره و با نور خورشید و باد خشک بشه و نذاره تو این ماشینایی که کلی برق مصرف میکنن. حالا اینا به هر حال، ولی البته ما استفاده دیگه هم داشتیم که میافتیم باد بادک هوا میکردیم. منتها باد بادک ها مثل این چیزای فسقلی اینجا نیستن، باد بادک های عظیم ما درست میکردیم و یه نقاره ای هم بهش میبستیم که تمام شب صدا میکرد. و بعد داستان ها پشت بون که من میرفتم، از اینجا میخواستم عرض بکنم، حالا صحبت پشت بون و اینا شد، من میتونستم جنوب شوشتر و جاده اهواز به شوشتر رو ببینم. اینا رو من در بعضی از برنامه ها گفتم، شاید برای بعضی از عزیزان اینا تکراری باشه، ولی بد نیست گاهی اوقات دوباره یادآوری بشه. به جنوب شوشتر که من و به اون جاده که نگاه می کردم، گاهی اوقات کامیون ها بار از اهواز به شوشتر می آوردن و چراغ این کامیون ها به چشم من می خورد. در اون زمان شوشتر یه شهر نیمه مخروبه، فئودالی، و ما خیابون نداشتیم، کوچه پس کوچه داشتیم که تابستونا پر از گرد و خاک و زمستونا پر از گل و لای. با چه زحمتی می رفتیم مدرسه. چراغای این کامیون ها رو که من می دیدم، قلب من پرواز می کرد. به کجا؟ به جای این که این کامیون اومده. یعنی قلب منو این مسحور می کرد، مسحور خودش می کرد. این در خاطره من مونده. ولی غیر از اون بجیم حالا 7-8 سال این طورا، در کلاس سوم یا چهارم دبستان ما یه درسی داشتیم زیر عنوان صدای کوچه و خیابان. عجیبه که بعد از 60 سال اینا در ذهن من مونده، صدای کوچه و خیابان، که عکسی بود توی این صفحه که یه خیابون رو با پیاده رو و مغازه، نه دکون، مغازه نشون میداد و بعد طبقه بالایی داشت که بالا خونه، حالا آپارتمان یا هر چی که بود. یعنی خیابان، نه کوچه، نه پس کوچه، خیابان. در حقیقت اسفالت شده هم بود، مثلا یه ماشینی هم توش بود. ما در شوشتر به جای ماشین خر و قاطر داشتیم، ماشین نمیتونست وارد اونجا، یا این کامیون ها نمیتونستن عملا وارد شوشتر بشن، بارشون خالی میشد و با خر و قاطر وارد میکردن. قلب من از اون موقع پرواز میکرد به غرب. بعدن من فکر میکردم، یعنی الان که فکر میکنم، من از سن 7-8 سالگی غربگرا بودم، در این مسئله شکی وجود ندارد. و قلب من همیشه پرواز میکرد که برم اهواز و یا آبادان، که بالاخره کلاس نهم من به آرزوی خودم رسیدم و از شهر نیمه مخروبه فئودالی شوشتر به آبادان، یعنی مدرن ترین شهر ایران اون روز که هنوز انگلیسی ها نرفته بودن، 1329 به آبادان رفتم و در حقیقت این شهر، اونم در سگوش برین، که یکی از مدرن ترین جاهاش بود، که اون موقع ما کولر گازی داشتیم که اصلا مردم تهران نمیدونستن کولر گازی یعنی چه. یعنی مدرن ترین و پیشرفته ترین شهر در حقیقت ایران در اون زمان. و این برای من بسیار شوق انگیز بود و به ویژه دبیرستانش یکی از مدرن ترین دبیرستان رازی، یکی از مدرن ترین دبیرستان های ایران بود. گذشت و سال 1332 من به تهران اومدم و شاهد کودتای 28 مرداد بودم. این درس‌های دیگه‌ای به من داد. در این کودتا دو طرف کیا بودن؟ یکی شاه بود، یکی دکتر مصدق. امریکا طرف شاه رو گرفت و در حقیقت مصدق رو انداخت. این درس دیگه‌ای برای من بود. حالا عرض بکنم که در تمام این مدت که قلب من برای تمدن غرب پرواز میکرد، حالا عرض خواهم کرد که بعدا درسهایی که من بعد از سالها که اومدم خارج، این چه درسهایی به من داده و این چه درسهایی برای ما میتونه باشه به طور کلی برای بررسی این تاریخ. اینه که دکتر مصدق هم قبل از افتاد، به طور کلی من میدونستم که غربگراست. یعنی در حقیقت غربگرا یعنی چه؟ یعنی خواهانه تمدن، دموکراسی، آزادی، تکنولوژی و علم غربه. دکتر مصدق یه غربگرا بود. شاه هم طرفدار غرب بود. ولی چطور امریکا دکتر مصدق را انداخت، شاه را آورد؟ بعدن ما متوجه شدم که شاه یه غربگرا نیست، یه غرب زده است. تفاوت بسیار بزرگیه بین یه غربگرا و یه غرب زده. غربگرا کسیه که مسائل و چیزهای مثبت غرب رو میخواد. همینطور که عرض کردم، اون چیزهایی رو که در حقیقت، حالا بر میگردم، عصر خردگرایی که در فرانسه بوده، ولتر، مونتسکیو، دیدرو، هولباخ، ژان ژاک روسو، عزیزانی که من گاهی اوقات اسم میبرم شاید ندونن، اینا در حقیقت اصحاب دائره المعارف بودند، به جز ژان ژاک روسو که از همه اینا رادیکالتر بوده و راش نمیدادن در اون اصحاب دائره المعارف، در اینکه برای اونا یه مقدار اینها کسایی بودند که تئوریسین های در حقیقت انقلاب کبیر فرانسه بودند. در انگلیس ما جان لاک رو داشتیم، دیوید هیوم رو داشتیم، ادم اسمیت رو داشتیم. اینا نمایندگان عصر روشنگری یا خردگرایی در انگلیس و فرانسه. در آلمان هم ما امانوئل کانت رو داشتیم و بعدش هم هگل. اینا نمایندگی میکنن شیوه تفکر غرب در اواخر قرن 18 رو که در حقیقت انقلاب صنعتی صورت گرفته. در حقیقت همزمان با این افکار پیشرو و عظیمی که در اون زمان به وجود اومده بود و بعداً باعث تسخیر باستیل در 1789 توسط مردم پاریس شد، که هنوز که هنوزه در حقیقت این جشن بزرگ و این پیروزی بزرگ رو در 14 ژوئیه در فرانسه جشن میگیرن، چی بود؟ در حقیقت مثل افرادی مثل عرشبت که در ایران خودمون که ما تئوریسین هایی داشتیم، میرزا صالح شیرازی، میرزا فتحعلی آخونزاده، میرزا آقاخان کرمانی، حاجی سیاه، شیخ احمد روحی، عبدالرحمن طالب، اینا تئوریسین های ما بودن قبل از انقلاب مشروطیت یا در زمان مشروطیت. در فرانسه هم عصر روشنگری فرانسه در حقیقت تئوریسین های خودش رو داشته که اسم بردم. برمیگردم دوباره به شوشتر. من جذب چی شده بودم؟ یا دکتر مصدق، من نمیخوام حالا چیز بکنم با اون عظمتش دکتر مصدق، غربگراها جذب چی شده بودم؟ اون چراغ اون کامیون نمونه و نماد چی بود؟ تمدن غرب بود. و قلب من چرا پرواز میکرد؟ به خاطر این چیزاش، علمش، تکنولوژیش، آزادیش، دموکراسیش و دو اصل اساسی در اون زمان انقلاب کبیر فرانسه داشته. اینو میخوام وارد بحثش بشم که ما بعداً گرایش های متفاوتی رو که هم در امریکا و در ایران مخصوصاً بوده اینا رو دنبال بکنیم تا ببینیم چطور الان خانم سیرا پیلین با مصباح یزدی به جمهوری اسلامی تلاقی پیدا کردن و در حقیقت یک ایدئولوژی رو دارن نمایندگی میکنن. این یه پدیده فوق العاده جالبه که بعد بریم از انقلاب کبیر فرانسه دنبالش بکنیم تا به امروز. چرا امریکا به این روز سیاه از این جهت به خصوص افتاده؟ انقلاب کبیر فرانسه و عصر خردگرایی و اصحاب دائره المعارف و جان لاک و آدم اسمیت و ایمانوئل کانت بحثشون چی بوده؟ دو چیز اساسی بوده، چیز عجیب و غریب. حالا کتاب‌های متعدد و لا تو عد و لا تحصا اینا نوشتن، ولی لب به کلامشون یک جدایی کلیسا از دولت و آموزش، یعنی جدایی دین از دولت. عصر خردگرایی با این شروع میشه. دوم اینه که برگرداندن سرنوشت انسان از دست یک نیروی ماوراء الطبیعه به دست خودش. عزیزان اگر تاریخ فلسفه غرب رو مال برتراند راسل رو بخونن، در حقیقت برتراند راسل اینو آشکارا بیان میکنه. لزومی نداره ما جای عجیب و غریب بریم، برای اینکه کتاب برتراند راسل ترجمه شده به فارسی هم. عصر خردگرایی در حقیقت به این ترتیب شروع میشه، دو تا اصل داشته. به همین دلیل عصر خردگرایی خونده میشه که بحث اصحاب دائرة المعارف یا جان لاک یا دیوید هیوم یا آدم اسمیت و یا ایمانوئل کانت اینه که انسان باید سرنوشت خودش رو خودش به دستش بگیره، خودش باید برای آیندهش تصمیم بگیره، نه اینکه به دست قضا و قدر بسپره. از نظر اقتصادی این تحول با آغاز انقلاب صنعتی، یعنی تازه انقلاب صنعتی در اروپا به ویژه در انگلیس صورت گرفته، ولی تئوریسین های فرانسوی کاملا شاهد و ناظر قضیه هستند و دارن میبینن که چطور بشر داره نیروهای طبیعی رو در حقیقت زیر سیطره خودش میاره و داره بر سرنوشت خودش در حقیقت حاکم میشه، میتونه سرنوشت آینده خودش رو تعیین بکنه. لزومی نداره که کلیسا بهش بگه که چی کار باید بکنی. و انقلاب صنعتی و علمی تکنولوژی در نتیجه غربگراهایی که در ایران بودن که سلالشون از قائم مقام فراهانی شروع میشه، به امیر کبیر میرسه، به دکتر مصدق میرسه و بقایاشون در ایران در حقیقت اگر چیزی مونده باشه از ملی گراها در حقیقت این رو نمایندگی میکنن، غربگرا. غرب زده ها هم در حقیقت از زمان قاجار در حقیقت اینا یک سلاله داشتن. اینا غرب زده ها یعنی کیا؟ یعنی در این حال که کشت مرده و عاشق غربن، ولی نوکری، سرسپردگی و مزدوری غرب رو میپذیرن، نه اینکه بخوان علم و صنعت و تکنولوژی و آزادی و دموکراسیشو بگیرن و به کشور خودشون ارائه بدن. چیزای خوب رو، مثل اون چیزایی رو که ژاپن در حقیقت از غرب گرفت، نه، میخوان سرسپردگی و نوکری غرب رو بپذیرن و در نتیجه مجبور به سرکوبن و در نتیجه در حقیقت جز بقایای فئودالی به حساب میان، مثل دربار پهلوی که واقعا جز بقایای فئودالی بود. به ظاهر یه در حقیقت یک پودرومتی که در حقیقت مدرنیسم داشت، مدرنیسم نبود، فئودالی بود در اساس، ولی اینها سلالشون واقعا بر میگرده، همینطور که سلاله غربگراهای واقعی و ملی به قائم مقام بر میگرده، اینا بر میگرده به میرزا آقاسی، به میرزا آقاخان نوری، به علی دشتی، به وثوق الدوله، به قوام السلطنه و بالاخره به شاه. این هم یه سلاله داره. این سلاله ها و این گرایش های فکری رو ما باید تشخیص بدیم. همینطور که در ایران یک سلاله دیگه هم وجود داشته که اون رو هم ما باید دنبال بکنیم، لااقل از زمان انقلاب مشروطیت، شیخ فضل الله نوری، آیت الله بروجردی، آیت الله کاشانی، فدایان اسلام، روح الله خمینی و مصباح یزدی. این هم یه سلاله. به این گرایش فکری رو ما دنبال تا زمانی که این گرایش های تاریخی رو دنبال نکنیم نمیفهمیم که غرب چه به سرش رفته، ایران چه به سرش رفته و ارتباط آنچه که بر سر ایران رفته با امریکا و غرب چیه و چطور غرب جاده صاف کنه قدرتگیری روح الله خمینی و مصباح یزدی شد. عزیزانی که در ایران میگن که فقط راجع به جمهوری اسلامی صحبت بکنید، متوجه باید بشن که اینا بند نافهاشون به هم وصله. یه فرد سیاسی ببیشه اگر ادعای به هر حال چپ بودن میکنه، این مسائل تاریخی رو باید دنبال بکنه. حالا به تدریج، ولی یک گرایش دیگر رو حالا میخوام عرض بکنم. بنابراین ما میفهمیم که سلاله شاه از کجا میاد و سلطنت طلبا از میرزا آقاسی و میرزا آقاخان نوری، قوام السلطنه و وثوق الدوله، اینایی که الان عباس میلانی و عرض شود که حمید شوکت میخوان به عنوان نماینده مدرنیسم در ایران اینا رو معرفی بکنن. سر مچه اینا رو باید بگیریم. نمایندگی میکند مدرنیسم و مدرنیته در ایران رو قائم مقام فراهانی، امیر کبیر، دکتر مصدق، اینا نماینده مدرنیسم و مدرنیته در ایران هستن و تئوریسین های اصلی در حقیقت انقلاب مشروطیت که نابود کننده انقلاب مشروطیت پهلوی و سلالش بود و وثوق الدوله ها، قوام السلطنه ها، علی دشتی ها و هویداها که مؤسسه هوور کوشش میکنه اینا رو پودروماتیک به صورتشون بزنه و بگه که اینها نماینده مدرنیست در ایران هستن. اینا نماینده مدرنیست در ایران نیستن. یک گرایش دیگر رو منتها باید اضافه بکنیم که از انقلاب کبیر فرانسه شروع شد و تا به امروز ادامه داره و اونم جنبش بابوف. من از جنبش بابوف اسم بردم از موقعی که تاریخ سوسیالیسم رو صحبت می کردم. جنبش بابوف در حقیقت یک جنبش سوسیالیستی بود، یعنی از اون زمان، از زمان انقلاب کبیر فرانسه می گفت که شما درسته صحبت از آزادی، برادری و برابری می کنید، ولی این مسائل توده های مردم رو حل نمی کنه. این با مشکل روبرو خواهد شد که از بینش بردن، هم اون رو از بین بردن، هم بلانکی رو از بین بردن و اینهایی رو که در حقیقت یک فکر فراتر از انقلاب کبیر فرانسه و اصل خردگرایی رو در حقیقت اینا نمایندگی میکردن از بینشون بردن، نمیتونستن تحملشون بکنن. حالا میخوام پای مارکس رو اینجا پیش بکشم که یک گرایش دیگر رو میخوام برای عزیزان بگم که اینجا مارکس جاش کجا قرار میگیره که بعدش برگردیم به ایران که ببینیم حیدر اموغلو و تقیه ارانی چه چیزی رو نمایندگی میکنن. مارکس در اساس دنباله عصر خردگراییه. آقای عباس میلانی و یا حمید شوکت قبول ندارن، ولی مارکس در حقیقت نمایندگی میکنه عصر روشنگری و عصر خردگرایی رو و تجلیلی که مارکس از اینا میکنه واقعا عظیمه و به اینها میگه که این کاری که انقلاب کبیر فرانسه رو برای اینکه به دقت مطالعه کرده مارکس، کاری که انقلاب کبیر فرانسه کرده کارستان واقع، یعنی در حقیقت گذار از فئودالیسم به سرمایه داری یک کارستانه، یک قدم عظیم از نظر پیشرفت بشریت. حالا بگذاریم که هم در مانیفست و هم در جلد اول کاپیتال چه تجلیلی از انقلاب صنعتی، از علم غرب، از تکنولوژی غرب، از دموکراسی غرب و از آزادی غرب میکنه. مارکس فرزند برحق عصر خردگراییه، منتها دنباله بابوفه. به چه معنایی؟ و این رو از 25 سالگی متوجه میشه مارکس. متوجه میشه که آزادی و دموکراسی که عصر خردگرایی آورده، این فقط یک آزادی و دموکراسی فرماله، یعنی در حیطه و قلمرو سیاسی فقط. درسته هم صرف هم دهقان، درسته هم از کلیسا آزاد شد، هم از ارباب آزاد شد، هم از شاه آزاد شد و هم از عرشبت که خلیفه آزاد شد. ولی بعدش چی؟ وسایل تولیدشو هم از دست داده به طور همزمان و در نتیجه مجبوره خودش رو و کارش رو و جوهر وجودش رو، یعنی نیروی کارش رو، به کسی دیگه بفروشه. و موقعی که به صحنه کارخانه یا کارگاه وارد میشه، در حقیقت یک استبداد وحشتناک از بردهداری بدتر بر اونجا حاکمه. یعنی در حقیقت گرچه دهقان حالا تبدیل به کارگر آزاد شد که آزادانه میتونه نیروی کارش رو در صحنه بازار به قیمت مناسب بفروشه، ولی در این حال این آزادی فقط یک آزادی فرمال سیاسیه. به محضی که وارد کارخونه شد تبدیل به یه برده مزدور مزدی میشه. و بعدش البته مارکس پیشبینی میکنه که همین آزادی سیاسی هم موقعی که بحرانهای سرمایه داری جلو میره و بالاتر میره و تشدید پیدا میکنه، همین آزادی سیاسی هم ازشون میگیره. حالا باید بریم ببینیم خانم سیرا پیلین داستانش چیه، کدوم یک از این گرایش های فکری در حقیقت درست میگفتن و حرفشون درست از آب در اومده. درسی که سیرا پیلین به ما میده اینه. حالا در ایران در حقیقت گرایش چهارمی که باید ازش اسم برده بشه، ما سه تا گرایش تا الان اسم بردیم ازش، گرایشیست که در حقیقت برای اولین بار حیدر عموغلی بگیم یا حزب سوسیال دموکرات به ایران میاره و بعدش تقی ارانی، حالا بعدن چه بر سرش میره کاری نداریم، ولی یک گرایش فکریه که در حقیقت از زمان در حقیقت انقلاب کبیر فرانسه بوده، بابوف و بعدش هم بلانکی هر شود که البته اون اینا تا حدود گرایش های آنارشیستی داشتن، و بعدش مارکسه که میگه آزادی و دموکراسی سیاسی باید به آزادی و دموکراسی اقتصادی و اجتماعی گسترش پیدا بکنه. یعنی در حقیقت یعنی چه این؟ یعنی دموکراسی باید عمق پیدا بکنه. یعنی چه؟ یعنی سوسیالیسم در حقیقت عالی ترین و عمیق ترین و گسترده ترین نوع دموکراسیه. اگر چنین باشه، حالا باید ببینیم چه بر سره امریکا رو. دوباره من بر میگردم امریکا و اگر بشه در اوائل به اصطلاح ساعت دوم من یه مقدار تاریخ امریکا رو دنبال میکنم که الان در حقیقت با در حقیقت تولید ناخالص داخلی 14 تریلیون دلار در حقیقت میشود گفت بازار بیشتر کالاهای جهانه و در نتیجه به اصطلاح و از نظر نظامی هم ما میدونیم که در حقیقت 50% از کل بودجه بیشتر تشکیل میده، یعنی بودجه نظامیش در حقیقت به اندازه بودجه نظامی تمام کشورهای دیگه جهان روی هم رفته است و در نتیجه میتونه تعیین بکنه که آینده بشریت به چه سوی خواهد رفت، گرچه در حقیقت مرتب داره شکست میخوره ولی من سعی میکنم یکی دو دقیقه زودتر مهران عزیز من برنامه ساعت اول رو تموم میکنم و این بحث رو حالا ادامه میدیم تا برسیم به سیرا پیلین و بعدش سیاست هایی رو که در آخرین مصاحبهش با تلویزیون ABC داشته و ببینیم این به کجا خواهد کشید و داستان اینها در افغانستان، در پاکستان، در ونزوئلا، در سایر جاهای جهان به کجا بشریت رو خواهد کشوند و بالاخره سرنوشت اینها چه خواهد شد. بنابراین بحث اخبار رو فکر میکنم لااقل تا بخشی از ساعت دوم من ادامه بدم. برای مهران عزیز ما همینطور که عرض کردم اگر رسیدیم یه مقدار راجع به دنباله بحث سالم زیستن هم صحبت میکنم، ولی چون اتفاقاتی که داره میفته بسیار پر اهمیته و اخبار در سطح جهانی بسیار پر اهمیته، واقعا باید رگ و ریشه های اینها رو دنبالش بگردیم و ببینیم چطوره که امریکا از تاماس جفرسون به خانم سیرا پیلین میرسه که چه وجوه تشابهی از نظر ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی داره. یعنی هر دو قرون وسطاییه. چطور جامعه سرمایه‌داری با اون عظمتش که من بارها گفتم سمفونی شماره 5 بتهوون رو به وجود میاره در زمان ناپلئون به روز امروز میفته که در رأسش آدمهایی نمیتونم بگم چی، مثل سارکوزی و دیک چینی و جان مکین و سیرا پیلین. سیرا پیلین ممکنه رئیس جمهور امریکا بشه. به قول خود اینا میگن فقط یک هارت بیت، یعنی یک در حقیقت ضربان قلب فاصله بین خانم سیرا پیلین و ریاست جمهوری هست. پریشب من میخوندم که پرونده پزشکی جان مکین 1200 صفحه است. این آدم کجای بدنش سالمه کسی که یه پرونده پزشکی 1200 صفحه‌ای داشته باشه؟ بنابراین اگر این خانم و این آقا انتخاب بشن که امکانش هست، آمار و ارقام اخیراً نشون میده که از اوباما جلو زده یه مقداری، حالا ممکنه یه مقدارش تبلیغ دستراسی ها و حزب جمهوری خواه باشه، ولی با چهره‌ای که اوباما از خودش نشون داده به نظر من مردم رو دلسرد خواهد کرد. حالا خواهیم دید. به هر حال این رو الان قابل پیش بینی نیست و کم کم دوست ارجمندم دکتر پارسا بناب راجع به انتخابات صحبت خواهم کرد. تا یادم نرفته و عزیزان در این حال بگم که در برنامه‌های پنجشنبه دوست عزیز آقای حسیبی دکتر زرفشان بحثی رو راجع به آلترناتیو ما در ایران، یعنی وضعیت اقتصادی ما چه آلترناتیوی داریم، صحبت خواهند کرد در چند هفته آینده. دکتر پارسا بنام هم راجع به انتخابات امریکا صحبت خواهند کرد. ولی به هر حال فاصله خانم سیرا پیلین با رئیس جمهور شدن امریکا فاصله کمیه با اوضاع و احوالی که داره هست، و من دوباره تکرار میکنم چیزهایی رو که ایشون در حقیقت ایدئولوژیش رو نشون میده. میگه رهبران کشور ما سربازان امریکایی رو برای انجام یک ماموریت الهی خدایی فرستادن به افغانستان و عراق، از طرف خدا رفتن اینا، از این روز که ما باید برای اونها دعا بکنیم، از این جهتی که باید، این یک برنامه است و یک برنامه خداوندی است که از سوی خداوند چیز شده. عصر خردگرایی چی بوده؟ عصر خردگرایی اینه که این چیزا رو یک نیروی ماورا طبیعه تعیین نمیکنه، انسان تعیینشون میکنه. یعنی چه؟ یعنی برگشت سیستم فکری و سیاسی امریکا لااقل اونهایی که پشت این خانم و جان مکین هستن و پشت خود جورج دبلیو بوش هم بودن، اینایی هستن که میگن در حقیقت جورج دبلیو بوش هم خودش رو در حقیقت یک ماموریت الهی فکر میکرد که داره. یعنی برگشت به عصر، هدف من اینه که چطور سرمایه داری موقعی که به طرف تباهی و شکستگی میره و کفگیرش به ته دیگ میخوره، یک سیر قهقرائی طی میکنه و بر میگرده به دوران ما قبل عصر خردگرایی. در امریکا ما شاهد و ناظری همچین چیزی هستیم. تمام صحبتایی که میکنه میگه مشیت الهی بران است که لوله گاز کشیده شود. حالا مسئله اینه که مردم عادی هم به مشیت الهی اعتقاد دارن و ما برای اون مردم به هر حال به نظرشون احترام میذاره، ولی اینا آگاهانه دروغ میگن. کشیدن گاز، لوله گاز در آلاسکا چه ربطی به مشیت الهی داره؟ مسئله اینها عبارت از این نیست که مردم واقعا به خدا پناه ببرن، به نمایندگان اینها در روی زمین میخوان که پناه ببرن، یعنی خودشون. پاپ اعظم واقعا به خدا اعتقاد داره؟ یا این آخوندهایی که تو شورای نگهبان نشستن، اینا به خدا اعتقاد دارن؟ به جیبشون اعتقاد دارن، یعنی دنبال ثروت و قدرت هم. اینو باید ما تشخیص بدیم. افکار مذهبی مردم یه چیز دیگه است که اون باید روش کار بشه. احتیاج به پیشرفت علم، دانش، صنعت، دموکراسی، آزادی و کار دراز مدت میخواد. اینا بحثشون یه چیز دیگه است. اینا ریاکارای جنایتکاری هستن که جنایاتشون رو میخوان به مشیت الهی نسبت بدن و مردم رو تحمیق بکنن. اینا آدم های جنایتکار وحشتناکی هستن. منتها بخشی از جامعه امریکا رو به عصر ما قبل خردگرایی هم خواهند کشون. چرا اینطور میشه؟ و حالا این رو عرض بکنم که دوباره برمیگردم که از 150 سال پیش چطور قابل پیشبینی بوده. یعنی در حقیقت بگیم انگلس موقعی که عرض شود که کتاب معروفش رو میمیسه، منشأ خانوادش رو میمیسه، برای اینکه اون چند سال قبل از بعد از مرگ مارکس نوشته شده و مارکس یه سلسله چیزهایی رو بعد از میگه که چطور دولت‌ها با استاک مارکت، اون موقع صحبت از استاک مارکت لندن و در حقیقت اون موقع استاک مارکت نیویورک چیزی نبوده واقعا و پاریس رو داره میگه، چطور دولت و استاک مارکت با هم دیگه پیوند میخورن و این دوتا در حقیقت موقعی که پیوند خوردن در حقیقت دموکراسی و آزادی فرمال سیاسی رو هم به تدریج از بین میبرن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اون چیزیه که ما دیدیم که در اروپا چه اتفاق افتاد. نتیجه موسولینی، نتیجه هیتلر، نتیجه جورج دبلیو بوش و نتیجه سارکوزی و نتیجه سیرا پیوین خواهد بود. یعنی در حقیقت از اون عصر خردگرایی و تاماس عرض شود که از عصر تاماس جفرسون و حقوق بشر در حقیقت تام پین اینها به جایی میرسن، ما به پیتریوت اکت، هوملند سکیوریتی، کنترل تلفن ها، کنترل کتاب ها، کنترل ایمیل ها و غیره میرسه و در انحصار گرفتن تمام وسائط هر شبکه دستگاه های ارتباط جمعی و فکرسازی به دست خودشون و از بین بردن تقریبا به طور کامل اون آزادی ها و دموکراسی ها. موقعی که میگم تقریبا به طور کامل، برای اینکه در امریکا همینطور که عرض کردم هنوز منابع عظیمی برای تحقیق وجود داره، البته در جاهای دیگه هم همینطور وجود داره، منتها این ربطی پیدا نمیکنه به سرکوب هایی که هر روز روز از مردم میکنن. چطور میشه که یک چنین بلایی به سر اون عصر خردگرایی و جنبه های مثبت و انسانی در حقیقت اون چیزهایی که هم بردهداری رو و هم فئودالیسم رو در یه زمانی از بین میبره و ما موقعی که حالا دوباره برمیگردم مسحور اون چراغ‌های اون کامیون‌ها می‌شدم و قلب من پرواز می‌کرد به اهواز و آبادان و بعدش هم به نیویورک و امثال هم که به همه اینها من رسیدم و بعدش موقعی که برگشتم به اینجا و جنگ ویتنام رو در حقیقت من ناظر و شاهدش بودم، متوجه شدم که چطور این چیزی که ما قلبمون براش پرواز میکرد و عاشقش بودیم به چه سرنوشتی میتونه دوچار بشه. دهه 60 البته من در امریکا بودم اینجوری نبود، ولی الان دیگه از حرامن شمس، یعنی در حقیقت آگاهی سیاسی ما به اندازه کافی بالا رفته و شاهد و ناظر قضایا هستیم. با این پیش زمین است که میخواستم عرض کنم که حالا جنبه های اقتصادیش رو ما باید بررسی بکنیم و ببینیم موقعی که اقتصاد به طرف بحران، به طرف رکود و غیره و غیره میره، چرا اینا مجبورن دست به این کارا بزنن؟ هیتلر چرا به وجود اومد؟ عزیزان اگر در حقیقت تاریخ دولت وایمار رو و اینفلیشن یعنی تورم و بحران اقتصادی رو که بعد از جنگ اول جهانی در حقیقت آلمان دوچارش بود، احتیاج به هیتلر داشت. فروپاشی استاک مارکت در سال 2000 احتیاج به یه جورج دبلیو بوش و یه دیک چینی داشت. عزیزان فراموش نکنم. در نتیجه به نظر من دوباره این قضایا ما رو برمیگردونه به اقتصاد سیاسی، یعنی کالبد شناسی در حقیقت تمام این قضایا رو ما در اقتصاد سیاسی باید دنبال بکنیم و پیدا بکنیم. بنابراین من یه اشاره میکنم به اینکه در اقتصاد امریکا چی میگذره و چرا اینها بودجه نظامی رو به طور تصاعدی، هر دو کاندید، هم اوباما هم جان مکین، بودجه نظامی رو میخوان ببرن بالا، ارتش امریکا رو میخوان گسترش بدن و هر دوشون موافق به تداوم نیروهاشون در عراق و در افغانستان هستن، رویارویی با شوروی هستن، شوروی سابق عضو میخوام یعنی فدراسیون روسیه، و رویارویی با کشورهای امریکای لاتین و تمام کشورهایی که در حقیقت کشورهای خاورمیانه هنوز این چیزها رو از سرشون بدر نکردن، با اینکه شکست‌های متعددی خوردن. یعنی برنامه‌های نئوکنسرواتیوا رو اگه ما نگاه کنیم که قرار بود اینها مطابق برنامه‌شون اول بغداد رو فتح بکنن و بعد دروازه تهران و دمشق براشون باز بشه، در همون ایستگاه اول موندن. عزیزان مقاله مفصلی هستش توسط رابرت پری که این هنوز هم من دیشب در الجزیره میخوندمش، ولی در سایت یا انتی وار و یا کامن دریمز هستش، مقاله رابرت پری هستش، که ببینن چطور امریکا با چه شکست هایی در عرض 7 سال گذشته روبرو بوده، چطور در عراق که میگفتن یک کیک واک، به آسانی بریدن کیک، با یه صخره، به قول پری، رابرت پری، به یه صخره برخوردن. در افغانستان شرایط ارتش امریکا و ناتو با وضعیت بسیار وخیمی روبروه، و در نتیجه من چند کلمه ای راجع به این قضیه و به برادران افغانی خودم عرض بکنم و برادران ما در افغانستان، که این کشتارهایی که از مردم هم در غرب هم در شرق و هم در جنوب و هم نزدیکای کابل دائم مشغول کشتار مردم افغانستان هستن، اینا برنامه‌ایه که به طور حساب شده دولت امریکا تصمیم گرفته راجع به این قضیه. و میدونیم که اخبارش اومد بیرون که در ماه جولای یعنی ژوئیه شخص رئیس جمهور امریکا صحه گذاشته و یا دستور داده که به خاک پاکستان هم نیروهای زمینی امریکا، نه تنها هواپیماهای بدون سرنشین، نه تنها هواپیماهای با سرنشین، الان ماها و سالهاست که به خاک پاکستان تجاوز میکنن، بلکه در حقیقت دستور و یا در حقیقت صحه گذاشتن بر این خود رئیس جمهور امریکا که در حقیقت به ایالت وزیرستان یعنی در حقیقت در مرز افغانستان و پاکستان حمله بکنن. و دائم ما میدونیم شب و روز و به طور پشت سر هم میرن اونجا و توسط این هواپیماهای بدون سرنشین با موشک در حقیقت خونه ها، مساجد، مدارس رو بمبارون میکنن و ده ده و صد صد مردم پاکستان رو در حقیقت در اون منطقه قتل عام میکنن، همینطور که مردم افغانستان رو. عزیزان ببینن که در نزدیک هرات در حدود 2 هفته پیش چه قتل عامی از مردم کردن و بعد این ضد بشرها چطور انکار کردن. 60 فقط بچه کشته شده، ده ها زن و پیرمرد کشته شده. و اینا گفتن که آره فقط 7-8 تا، و اینا هم یه مش از این چیزها بودن، طالبان ها بودن. و هنوز هم این جنایتکارا نپذیرفتن، ولی این کشتارها در افغانستان هر روز و هر شب به ویژه شبها ادامه داره و عروسی ها حمله میکنن و قتل عام میکنن. مردمی رو که بیگناه تو خونه نشستن و هیچ کاری ندارن حمله بهشون میکنن و در نتیجه میخوان مردم رو در حقیقت مرعوب بکنن و جنگ رو در حقیقت دارن به پاکستان میکشن. علت این قضایا، تمام این قضایا، بحران اقتصادی امریکاست که اینا دست و پا میزنن که چطور از این بحران باید خودشون رو رها بکنن. من چند کلمه ای راجع به پاکستان صحبت میکنم و بعد دوباره برمیگردم به اوضاع وال استریت. عذر میخوام از این که اینا یه مقدار اینا همه به هم ارتباط داره. در پاکستان عزیزان میدونن که چه گذشت و چطور اینا تا آخرین لحظات در برابر 90% از آراء عمومی مردم پاکستان در برداشتن جنرال مشرف مقاومت کردند. یعنی یکی از منفورترین عناصری که در پاکستان وجود داشت و بالاخره زیر فشار افکار عمومی و مجلسی که به دستور خودشون در حقیقت یه رأی‌گیری شده بود، خود اون مجلس میخواست برش داره و میخواستن ایمپیچش بکنن، یعنی در حقیقت استیضاحش بکنن، ولی بالاخره دولت‌های انگلیس، عربستان و امریکا اومدن و در حقیقت یک گذار از جنرال مشرف به آقای زرداری رو ترتیب دادن و نوکر بعدیشون رو که جانشینه در حقیقت جنرال مشرفه سر کار آوردن و رئیس جمهورش کردن و ایشون هم رئیس جمهور شدن. آقای 10% این آدم فاسد تا مغز استخوان فاسد، یه زمانی خودش و همسرش یعنی بی‌نظیر بوتو ادعا می کردن که ملی هستن، طرفدار ملت پاکستان هستن، ولی الان در حقیقت چهره واقعیشون روشن شده، جز نوکرای امریکاست آقای زرداری که در حقیقت الان به قدرت رسیده و با اینکه به امریکا قول داده که من لشکرکشی میکنم و در حقیقت این طالبان ها رو در اونجا خرد خاکشیر میکنم، ولی امریکا به خود همین دست نشونده خودشون هم اطمینان نداره و شروع کرده در حقیقت حملات هوایی و زمینی به مناطق در حقیقت روستایی منطقه وزیرستان و شهرک های اونجا و شب و روز مردم اونجا رو قتل عام میکنه. نتایج این چه خواهد شد؟ نتایج این خواهد شد که در حقیقت در اونجا اغتشاش، ناآرامی و عدم ثبات روز به روز تشدید بشه و حتی اینا ضربه میزنه هم به ارتش پاکستان که در حقیقت ساخته به پرداخته پنتاگون و CIA. ارتش پاکستان رو از 60 سال پیش چی به وجود آورده؟ مگر غیر از اینکه ارتش بخشی از ارتش امریکا بوده و بخشی از دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا SIS، مگه غیر از این بوده؟ و مگر همین ارتش پاکستان و جنرال مشرف و رؤسای جمهوری قبلی عرشبت که پاکستان نبودن که طالبان‌ها رو تربیت کردن و به وجود آوردن و بعدش از اسامه بن لادن پذیرایی کردن و بعد فرستادنش به عرشبت که افغانستان برای اینکه علیه شوروی سابق به جنگه. حالا نتیجهش چیه؟ تعداد زیادی از اونهایی که در ارتش پاکستان هستن هنوز سمپاتی به طالبان دارن، برای اینکه اون زمان در حقیقت سمپاتی اصلی داشتن، ولی هنوز اون سمپاتی از بین نرفته. بنابراین کارهایی که امریکا میکنه و حملاتی که به طور مستقل، یعنی در حقیقت تجاوز به خاک یک کشور مستقل که عضو سازمان ملل، یعنی در حقیقت الان امریکا 3 میدان جنگ اصلی داره که میدانهای جنگ دیگه ای میخواد در گرجستان و امریکای لاتین باز بکنه، ولی فعلا در عراق یه جبهه جنگشه، در افغانستان، ولی جبهه جدیدی که باز کرده در پاکستانه. حالا ببینیم نتایج اینا چی میشه. یک، ممکنه در حقیقت خود زرداری با اینکه مردم هم از همین الان ازش نفرت دارن در حقیقت، برای اینکه قوه قضاییه پاکستان رو که قرار بود که در حقیقت جنرال مشرف از بین برد، مخصوصا افتخار چودری رو که مردم پاکستان اکثریت عظیمشون میخوان دوباره برگرده به سر کار خودش و بر نگردون و نمیخواد برگردونه، امکان نداره این بتونه ثبات به وجود بیاره. ولی خود امریکا و کارهاش به نظر من به عدم ثبات پاکستان کمک عظیمی خواهد کرد و بعدش امکان داره که در ارتش خود پاکستان شکاف بیفته، برای اینکه همه ارتشیای پاکستان با دل و جان به هیچ وجه حاضر نیستن علیه مردم روستایی در حقیقت، حالا بگیم غرب و یا عرض شود که منطقه غرب و در حقیقت منطقه پشتون نشینه در حقیقت پاکستان بجنگن. خودشون در حقیقت پشتون هستن، یعنی در حقیقت از نظر قومی و زبانی و فرهنگی ارتباطات نزدیکی با مردم در حقیقت روستایی اونجا دارن، اینا همشون پشتون ها هستن. در نتیجه کاری که امریکا داره میکنه نه تنها تجاوز به خاک پاکستانه، که به طور ظاهری نخست وزیرش و سخنگوی در حقیقت دولتش محکوم کردن این تجاوز امریکا رو، ولی به نظر من همه اینا مزدور و سرسپرده ای امریکا هستن و تمام این محکوم کردن هاشون در حقیقت ظاهریه. ولی این کارای امریکا ممکنه به طور کلی چنان عدم ثباتی در پاکستان به وجود بیاره که آیندهش کاملا نامعلوم و نامشخص خواهد بود که سرنوشت پاکستان چه خواهد شد. از یک طرف ممکنه نیروهای ترقی‌خواه در حقیقت یک جنبش بزرگ به وجود بیارن، هم در حقیقت وکلای دادگستریش، دانشجوهاش و غیره و غیره و طبقه متوسط و تحصیل کردهش، از یک طرف دیگه ممکنه در حقیقت طالبان‌ها رو اونجا تقویت بکنن و از طرف دیگه هم ممکنه اصولاً پاکستان در حقیقت تجزیه بشه. بنابراین سرنوشت پاکستان رو هم امریکا داره به طرف یک سرنوشت در حقیقت نامعلوم میبره با دخالت‌های اینجوری که داره انجام میده. میخواستم همین یه چند کلمه فقط راجع به پاکستان که عزیزان از من خواسته بودن صحبت کنم. ولی همه اینها گسترش قدرت نظامی امریکا، چنگ و دندان هایی که امریکا داره نشون میده به تمام بشریت در حقیقت و میدان های تازه جنگی برای خودش که باز میکنه، علتش در حقیقت بحران اقتصادیه. بحران اقتصادی امریکا و آنچه که الان امریکا به وال استریت باهاش درگیره، به قول ما میگیم از اون توبه میری ها نیست. میخواستم چند کلمه ای راجع به این قضیه صحبت بکنم تا زمانی که ما عمق این بحران رو که در حقیقت از اواخر دهه 1990 شروع میشه، از زمان کلینتون، بسیاری از تئوریسین های اقتصادی باهوش وال استریت، من قبلا هم در مقالاتم ازشون اسم بردم، الان دیگه زیاد سر و صدایی ازشون نیست، اونا هشدار میدادن که این اقتصاد به طرفی بحران داره میره. بگیم 1998-99 هنوز این زمانی بود که استاک مارکت نیویورک در اوجش بود، اون موقع هشدار میدادن. یکی استیفن روچ که در حقیقت جز تئوریسین های بزرگه و در نیویورک تایمز هم در قلم میزنه، هم جان کسیدی اون هم جزء به اصطلاح تئوریسین های وال استریت، ولی رابرت رایش همیشه هشدار میداد که در حقیقت اون جزء اقتصادونای کینزیانه و اگر عزیزان یادشون باشه وزیر کار کلینتون بود و بعد کنارش گذاشتن، ولی پال کروگمن که اون به اصطلاح استاد اقتصاد دانشگاه پرینستونه و یه ستونی هم در نیویورک تایمز داره، همه اینها هشدار میدادن که این اقتصاد اگر شما دولت دخالت نکنه مثل دخالتی که در زمان فرانکلین روزولت انجام شد، این اقتصاد به طرف یه بحران همه جانبه میره. منتها تئوریسین های نئولیبرال و طرفدار میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو چنان تسلط بر وال استریت پیدا کرده بودند که دیگه برگشت ناپذیر بود و در نتیجه ما میدونیم نتایج اینها که آقای گرینسپن در حقیقت اجازه داد به استاک مارکت که به یک حباب عظیم 15 تریلیون دلاری در حقیقت تبدیل بشه که بین سال 2000 تا 2002 ترکید و در حدود 7.5 تریلیون دلارش رو بیش از 50% رو در حقیقت از دست داد. و بعد از اون دوباره گرینسپن دست بر نداشت و نرخ بهره بانکی رو در حقیقت به 1% رسوند. نتیجه این شد که حباب عظیم تر 20 تریلیون دلاری به وجود آورد که حباب خانه‌سازی باشه و ما وام هایی که می‌بینیم. و بعد در زمان کلینتون قوانینی گذشت که زیر نظر رابرت روبین و خود آقای گرینسپن این قوانین گذشت که به بانک های تجاری، شرکت های بیمه و البته بانک های سرمایه گذاری یعنی اینوستمنت بانک، ما میدونیم دو جور بانک اصلی کردیم، یکی کمرشیال بانک و یکی اینوستمنت بانک، همه اینها رو بهشون اجازه داد که وارد استاک مارکت بشن، اوراق بهادار خرید و فروش بکنن، سواپ بکنن یعنی در حقیقت مبادله بکنن، به شرکت های بیمه اجازه دادن که اینها رو بیمه بکنن و دست به دست گشتن، طوری که مشتقات عجیب و غریبی به وجود آوردن که حساب شده که علاوه بر وام 51 تا 52 تریلیون دلاری دولت، شرکت ها و مردم، مشتقاتی که الان در حقیقت وجود دارن و قراره که اگر این ادامه پیدا بکنه در حقیقت اونم خواهد ترکید، یه چیزی شبیه 500 تریلیون دلاره. عزیزان اینا ارقام سرسام‌آوریه ولی باید بهشون توجه داشته باشیم. اقتصاد امریکا در یه بحران عظیمه، منتها سرپوش روش گذاشته میشه و فعلا اینا تونستن این بانک های بزرگ رو مثل بیر استرن، مثل فنی می، فردی مک و الان همینطور که قبلا اشاره کردم لیمن برادرز و واشنگتن میوچوال، تا الان همین امسال در حدود 10 تا از بانک ها ورشکست شده که صداشو در نیاوردن زیاد. این بانک ها به قول خودشون میگن too big to fail، یعنی بزرگتر از اونن که بذاریم ورشکست بشن و از بین برن، و در اینجا دولت میاد به کمکشون و زیر بال و پرشون رو میگیره که ورشکست نشن. چرا؟ برای اینکه میدونن مثلا همین لیمن برادرز اگه فرو بپاشه یا بیر استرن، این یک حرکت زنجیره‌ای به وجود خواهد آورد که نه تنها اون 51 تریلیون دلار رو در بر خواهد گرفت، بلکه اون 500 تریلیون دلار مشتقات رو در بر خواهد گرفت. نتیجه آن که خطر عظیمی متوجه این اقتصاده که صداشو در نمیارن، نه در وال استریت جورنال، نه در نیویورک تایمز و نه در واشنگتن پست. ما میتونیم بریم اینور و اونور در حقیقت از گوشه و کناره ها و بعضی اوقات هم مقالاتی که در مانتلی ریویو یا در حقیقت در مجلات ترقیخواه وجود داره، وقایع رو باید اونجا. نتیجه اینه عزیزان، حالا چه چیزایی که دقت کنید که همینطور که عرض کردم، چطور موقعی که چه در دهه 90 و چه بعدش در دهه 2000 این بانک ها پول جارو می کردن ولی می دونستن که بالاخره این وام هایی رو که دادن، مردم میلیون ها امریکایی نمی تونن اینو باز پرداخت بکنن، و از اون موقع شرط بندی می کردن و میلیارد ها دلار سر این شرط بندی های ورشکستگی در حقیقت بسیاری از مردم و بانک ها شرط بندی کردن و میلیاردر شدن. در اون زمان دولت هیچ کاری نداشت و به به و چه چه می شد. الان که اینا دارن ضرر میدن، تا الان در حدود 1 تریلیون دلار ضرر دادن، اگه عزیزان ارقام و اعداد رو چیز بکنن، تمام اینها رو دولت اومده و مسئولیتشو پذیرفته و مسئولیتی که داره میپذیره، همینطور که عرض کردم، سر به تریلیون دلارها میزنه، تریلیون ها دلار میزنه. بنابراین زمانی که بعد از جنگ دوم جهانی، عزیزان دقت بکنن، در خود انگلیس هم همینطور بوده، موقعی که شرکت ها ورشکست میشن، یعنی وارد یه دوره بحرانی میشیم، دولت ها میان تیک اوور میکنن، یعنی سوسیالیسم به زعم خودشون، دولت بعد از جنگ جهانی دوم یه دولت به اصطلاح دولت کارگری سوسیالیست. چرا؟ برای اینکه میخواست باره بسا این ورشکستگی ها رو و ضررها رو به دوش مردم انگلیس بندازه. وقتی که دوباره سودآور شدن، میگن ها حالا دیگه دولت درست عمل نمیکنه، بعد اینا خصوصی بشه. یعنی تا زمانی که دولت به دردشون میخوره و مردم رو بتونن بچاپن، آره سوسیالیسم خوبه، دولت خوبه که دخالت بکنه، ولی وقتی که سودآور شدن، اون موقع باید اینها. نتیجه اینه که میخواستم این رو عرض بکنم که با وضعیتی که الان اقتصاد امریکا داره و باید ما دنبالش بکنیم، با شکاف طبقاتی که به وجود اومده، اینها باید توجه مردم امریکا رو یک از نظر سیاسی معطوف به خارج بکنن و دائما بحران در خارج به وجود بیارن و در نتیجه مردم به بدبختی‌های روزمره زندگیشون توجه نکنن و بعد خانم سیرا پیلین رو بیارن که به هر حال جنجال برانگیزه با این بچه ناقصش، با زیبایی خودش و سر و صدایی که راه انداخته و غیره و غیره، مردم رو مشغول بکنن و در نتیجه ما باید اینها رو دنبال بکنیم و ببینیم چطوری که الان ملت امریکا دارن از نظر در حقیقت سیاسی به سوی میرن که برگشت به نوعی به قبل از دوران عصر خردگراییه. و برای همینه که مقایسه این اوضاع از نظر ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی بسیار بسیار آموزنده است. هم آرش کمانگیر و هم خوان کول مقایسه کردن که ایدئولوژی این خانم، یعنی سیرا پیلین، چقدر تشابه داره با ایدئولوژیایی که در ایران جمهوری اسلامی پیاده کرده و پیاده میکنه. منتها البته این نوع مدرن و با یک، همینطور که خانم پیلین به چه زیبایی به هر حال به ظاهر یک ظاهر زیبا داره، در حالی که اونجا البته یه مش ریشو و امثال هم اینه که خیلی ها فکر میکنن که اینا تفاوتهای بنیانی دارن، اینطور نیست. بنابراین من این صحبت راجع به اخبار رو در اینجا 20 دقیقه از وقت ساعت دوم من مونده، ممکنه عزیزان دیگه از اخبارم یه مقدار زیاد موقعی که صحبت راجع بهش بشه، در حقیقت ممکنه بیش از اندازه باشه، ولی دلم میخواست که یک پیش زمینه تاریخی و این گرایشات عمومی تاریخی رو از عصر خردگرایی اروپا، چه در فرانسه قبل از انقلاب کبیر فرانسه، چه در انگلیس، چه در آلمان که با کانت در حقیقت و هگل نمایندگی می شد، و در ایران خودمون قبل از در حقیقت اونهایی که انقلاب مشروطیت رو می خواستن به وجود بیارن، حمید دباشی در کتابش اینا رو وسیعاً باز کرده، کتابی که من معرفی کردم به عزیزان البته در برنامه های قبلی خودم، که اونهایی که تئوریسین‌های انقلاب مشروطیت بودن تحت تأثیر عصر خردگرایی فرانسه، به ویژه فرانسه بودن. ما بیشتر میدونیم کشورمون بیشتر تحت تأثیر فرانسه بوده، خود ما در دانشکده پزشکی تمام اصطلاحاتی که داشتیم فرانسه بود، تا بعد از در حقیقت از دهه 1960 که دوباره امریکا وارد میشه. ولی به هر حال در خود ایران هم ما باید این گرایشی رو که شاه نمایندگی میکرد باید بدونیم که چه گرایشیه، گرایشی رو که دکتر مصدق دنبال میکرد باید بدونیم که چه گرایشیه، گرایشی رو که روح الله خمینی نمایندگی میکرد باید بدونیم از دوران در حقیقت مشروطیت تا به امروز چی بوده و بالاخره گرایشی رو که حیدر عموغلو و تقی عرانی، اینا چهار گرایش اصلیه در ایران که تاریخ 120 سال گذشته یا حتی 150 سال گذشته کشورمون گره خورده به این گرایش ها. حالا چی شده؟ و این بسیار جالبه که هم ایران در حقیقت با انقلاب روح الله خمینی در حقیقت ایران رو به عصر ما قبل مشروطیت برگردوند با این انقلاب، با این عرشبت که قانون اساسیش در حقیقت ایران رو به ما قبل مشروطیت برگردوندن، اینا هدفشون این بوده. و حالا چطور خانم سیرا پیلین میخواد امریکا رو هم به ما قبل عصر خردگرایی حق زن رو ازش بگیره و دوباره به اصطلاح سیستم آموزشی یعنی دین و دولت رو به همدیگه وصل بکنه؟ اگر رئیس جمهور بشه دین و دولت با هم قاطی میشن. سیستم آموزشی میخواد در حقیقت، یعنی درست اون چیزهایی که ممکنه حالا تو خیابونا شلاق نزنن مثل جمهوری اسلامی یا در ملای عام اعدام نکنن و به جای اینکه دار بزنن با اینجکشن در حقیقت با تزریق مواد سمی بکشن، ولی همونه حکم اعدام. اینا تشابهاتی پیدا میکنه، همه اینها منبعث از یک بحرانه که 150 سال پیش این بحران پیشبینی شده بوده. دوباره باید برگردیم به پایه‌های فکری 150 سال پیش یا 200 سال پیش، برای اینکه اون چیزی که در ایران میاد در اساس از 150-200 سال پیش ایران تحت تأثیر غرب بوده، همینطور که غرب تحت تأثیر شرق بوده. یه زمانی تمدن گردش میکنه. ما در حال حاضر طرفدار عصر خردگرایی، عصر پیشرفت، مدرنیته، مدرنیسم، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی ولی هستیم. عدالت اجتماعی که به میون میاد یک قدم فراتر میره از عصر خردگرایی، یعنی در حقیقت برمیگرده به اون چیزی که بابوف پیشنهاد میکرد که باید آزادی و دموکراسی فراتر از آزادی و دموکراسی سیاسی بره. یعنی در حقیقت اون چیزی که شما میگید آزادی، برابری، نه برابری در برابر فقط قانون، نه، برابری باید عمق پیدا کنه، واقعی بشه، یعنی تبدیل به عدالت اجتماعی در عمق خودش، یعنی در حقیقت عدالت اجتماعی به معنای عدالت اقتصادی و نه سیاسی تا به این روز سیاه ننشینه که نشسته. و امریکا هم یک سیر قهقرایی داره طی میکنه و این یک بحران عمومی در سطح جهانی. عزیزان، تمام اینا نتیجه گیریش این باید باشه که برای اولین بار در حقیقت با تضعیف اینها و با شکست هایی که امریکا خورده در عراق، در افغانستان، در زیمبابوه، در ونزوئلا، در کودتاشون با شکست روبرو شد، عرض شود که در لبنان، در گرجستان، پشت سر هم اینا دارن شکست میخورن ولی فرار به جلو رو دارن ادامه میدن، ولی بالاخره این امپراتوری ممکنه در حقیقت اونجایی که بعد غرق بشه در خاورمیانه بزرگ باشه. این برای اولین بار نور و امیدی رو در این حال که فوق العاده ناراحت کننده است. حالا برمیگردیم به سالم زیستن، این در این حال یک نور و امید بزرگی رو برای ما به وجود میاره که باید ما تمام نیروهامون رو، تمام نیروهای فکری و جسمی و توانمون رو، دانشمون رو در این راه متوجه بکنیم و بدنمون رو سالم نگه داریم، برای اینکه بتونیم با این بربریت بجنگیم با تمام قوا. این بربریت میخواد در امریکا باشه، میخواد در ایران باشه، فرق نمیکنه. اینا بند نافشون به هم وصله. این رو میخوام به عزیزان عرض کنم. برای همینه که باید ما در یک پیش زمینه و یه متن تاریخی هر دوی اینها رو در حقیقت بررسی بکنیم. خب حالا دنبال یه سالم زیستن، اگر من بخوام چکیده بحث‌های دو جلسه قبل رو عرض بکنم، در اساس این بود که دشمن یعنی همین سیستم که این همه صحبتش رو کردیم، نه تنها میخواد جسم ما رو تسخیر بکنه و به بردگی بکشونه، به بردگی کار مزدی، بلکه از اون مهمتر مغز ما و فکر ما رو میخواد تسخیر بکنه از طریق دستگاه‌های ارتباط جمعیش، از طریق تلویزیون، از طریق رادیو، از طریق سلفون، از طریق نینتندو، از طریق پلی استیشن و و و. چطور ما باید با این مقابله بکنیم؟ و همینطور که عرض کردم، مقابله با این احتیاج به اراده و احتیاج به روحیه مبارزه جویی داره. ما نمیتونیم مثل یه چوب پنبه روی امواج حرکت بکنیم، باید گاهی اوقات در برابر امواج بیستیم و در نتیجه باید جسممون هم سالم بمونه. هفته گذشته من یه مقدار راجع به ورزش صحبت کردم ولی نرسیدم. ورزش همینطور که عرض کردم عزیزان، البته عزیزانی که میتونن توان مالیشو دارن میتونن برن جیم یا ورزشگاه، خب اونجا وسایل هست و آدم تمام عضلاتشو میتونه اونجا به کار بندازه، خیلی هم خوب. ولی عزیزان فراموش نکن که یه فضای دربسته و سربسته است. البته اگه استخر داشته باشه خیلی خوبه آدم بره اونجا، ولی همه توانشو ندارن، لباس میخواد، چیزای و بعدش گرونه. در این کشور که گرونه، اطمینان دارم در ایران هم که همه نمیتونن ازش استفاده. دویدن، کوهنوردی، هر شبت که اونایی که میتونن تنیس میتونن بازی بکنن و هر شبت که به سایر ورزش‌هایی مثل والیبال و فوتبال و امثال هم، همه اینها در حقیقت ورزشه، ولی من حد جلسه گذشته راجع به ساده ترینش صحبت کردم. چند اصل رو میخواستم اینجا یادآوری بکنم، برای اینکه هم راجع به ورزش و هم راجع به غذا من فقط رؤوس مطالب و کلیترین چیزها رو فقط میتونم من اسم ببرم. حالا به غذا که رسیدیم عرض میکنم. راجع به ورزش، هدف ما از ورزش کردن چیه؟ عبارت از اینه که وزنمون رو در حد متعارف و معتدل نگه داریم. اسم بردم که بهترین وزن حساب شده، اگر 165 سانت باشیم، بلندامون، قدمون 65 کیلو خوبه، 170 70 کیلو، 180 80 کیلو و 190 90 کیلو. این در حقیقت در کتابای پزشکی اینجوری محاسبه میکنن که وزن متعادل چیه. حالا چند کیلوی اینور و اونور، خود من نظرم اینه که اگر به طرف پایین بودن باشه بهتره تا بالا بودن. اگه یکی دو کیلوی کمتر از اون حد متعادل باشه، ولی مهم نیست، این به هیچ وجه مهم نیست. حالا اینو ما چجوری باید نگه داریم؟ بدن انسان عین یه ماشینه عزیزان. البته اولین بار دکارت از بدن انسان به عنوان یه ماشین اسم برده و اونم از اونا بود که واقعا علم رو میخواست، یعنی عصر خردگرایی رو، درست هم میگه. در حقیقت یه ماشین بسیار بسیار پیچیده است بدن، که پدر جد سوپر کامپیوتر هم نمیتونن بهش برسن. عزیزان اگر فیزیولوژی بدن رو مطالعه بکنن و ببینن که هر کدوم از این دستگاه ها چه دستگاه پیچیده ایه و چه دنیاییه در تک تک این سلول ها، حیرت زده میشن و چطور سیستم در حقیقت تمام دستگاه های بدن انسان طبق یک سیستم بازخوردی یا فیدبک مکانیزم کار میکنه که دائم یکی دیگری رو متعادل میکنه. ما همجوری که الان همجوری که من دارم حرف میزنم، اگر یک ذره اختلال وجود داشته باشه، من به این طرف یا اون طرف عدم تعادل به وجود میاره. دائم مغز انسان با کنترلش رو تمام اعضا و جواره انسان رو به یه حالت تعادل، دستگاه گوارش رو به حالت تعادل در میاره، دستگاه هورمون ها یا غدد داخلی رو به حال تعادل، دستگاه های دیگه بدن رو، همه رو، هر شبت که ضربان قلب رو، ریه ها رو و غیره و غیره، کبد رو، همه اینها رو. بدن مثل یک ماشین فوق العاده پیچیده است که شما یک چیزهایی رو، اون چیزی که بهش میگیم اینپوت، که من یه ترجمه خیلی جالبی ازش دیدم، چطور من الان نمیبینمش، بله، هر شبت که یک اینپوت داریم یا درونداد، یه مقدار ما غذا یعنی کالوری واردش میکنیم، سوخت بهش میدیم، درونداد یا اینتیک، و بدن اینو مصرف میکنه، مثل یه ماشین که شما سوخت بهش میدید، برونداد یا اوتپوت داره. اینو ما باید تنظیم بکنیم، یعنی باید بدونیم چقدر وارد بدنمون سوخت میشه و چقدر بدنمون مصرف میکنه. یعنی اینپوت و اوتپوت، یعنی درونداد و برونداد رو باید ما تنظیم بکنیم. به همین دلیله که حالا این انرژی چطور؟ ما غذا میخوریم و بعد این در بدن مصرف میشه. بیش از 90 95% لااقل در اثر عملکرد خود سلولهای بدن و دستگاههای بدن مصرف میشه. ممکنه بعضی از عزیزان ندونن که اینطوره، فکر میکنن فقط با ورزش ما میتونیم. به هیچ وجه ورزش نمیتونه تمام کالری هایی که بگیم حدود 2000 کالری که وارد بدن ما میشه همه اینو مصرفش بکنه، ابدا. شما ببینید مغز ما که از همه بیشتر انرژی مصرف میکنه، دو تا رگهای سباتی در حقیقت با سین یا کاروتید، به اصطلاح رگهای کاروتید، به این کلفتیه در حقیقت که اینا دوتاش میره به مغز و بعد وریدها یا به اصطلاح سیاه رگهایی که از مغز میاد بیرون، به همین زخامته مغز به این انقدی. چرا؟ مثل یک کارخونه عظیم میمونه مغز انسان که این رگها دائم باید خون بهش برسونن و اگر کوچکترین بلاکج یا به اصطلاح گرفتگی چیز میشه، میدونید که سکته مغزی به وجود میاره و یا خونریزی مغزی به وجود میاره. بنابراین بخش عظیمی از کالری هایی که ما وارد میکنیم اینا میره از طریق دهان، بعد معده و غیره و غیره، هضم و جذب میشه، که اون خودش داستان بسیار مفصلیه که چطور غذا هضم و بعد جذب و از طریق مویرگ ها وارد به اصطلاح در حقیقت به سلول ها بالاخره خودشو میرسونه و سوخت ساز یا متابولیسم سلولی انجام میشه و کلی انرژی در همون متابولیسم سلولی، کبد به همین ترتیب، ریه ها به همین ترتیب، قلب فوق العاده انرژی، اونها هم رگ های بسیار قدرتمندی در قلب هست که میدونید موقعی که گرفته میشه در حقیقت سکته قلبی به وجود میاد. همه اینها انرژی مصرف میکنه و انرژی که ما وارد بدنمون میکنیم در حقیقت 95% به این ترتیب توسط اعضا و منتها. اگر ما آنچه که وارد بدنمون میکنیم از نظر کالری، که حالا بعداً خواهم گفت، این جلسه نمیرسیم که هر کدوم از مواد غذایی در حقیقت چقدر کالری دارن، یه ذره از اون حدی که بدن به تنهایی میتونه مصرف بکنه وارد بدنمون بشه، یعنی غذای بد بخوریم، حالا راجع به غذاها که صحبت میکنیم، غذای بد صحبتشو خواهم کرد که یعنی چه. و در امریکا شرکت‌های غذایی مثل مکدونالد و امثال هم و شرکت‌های مثل پپسی کولا و کوکاکولا چه بر سر مردم این کشور دارن میارن؟ اگر این نوع غذاها رو بخوریم و بعد اگه بخواییم تا سر خیابون بریم با ماشین بریم به جایی که قدم بزنیم، کم کم و کم کم در حقیقت آنچه که وارد بدنمون میشه اضافه بر اون چیزی که بدن میتونه مصرفش بکنه و در نتیجه مواد قندی که در حقیقت برای سوختن آخر تمام مواد هم پروتئینی و هم مواد هر شبات که یعنی مواد سفیده‌ای و مواد چربی تبدیل به قند میشن، اینا کم کم و کم کم تبدیل به چربی میشن و در زیر جلد و اطراف اعضا و جوارح ما جمع میشن و انسان دچار چاقی میشه. که چاقی یعنی ما دو جور داریم، یکی overweight یعنی به اصطلاح یعنی اضافه وزن و یکی در حقیقت obesity. obesity اینه که وزن در حقیقت 20 تا 30 درصد بیش از اون چیزی که نرماله باشه، این دیگه چاقیه که تبدیل به یه بیماری میشه که در حقیقت عمر آدم رو کوتاه میکنه، روی قلب و عروق فشار فوق‌العاده‌ای میاره، کلسترول رو بالا خواهد برد، آدم رو مستعد به گرفتن بیماری قند خواهد کرد و خلاصه هزار عیب و علت برای آدم به وجود میاره. به همین دلیله که ما تمام کوششمون رو باید به کار ببریم. یکی از جنبه‌های بسیار بسیار پر اهمیت سالم زیستن اینه که وزنمون رو متعادل نگه داریم. بنابراین اصل قضیه اینه که ما اینپوت یعنی درمون داد، یعنی اون چیزی رو که سوختی رو که وارد بدنمون میکنیم چی باشه که این برمیگرده به غذا، و انرژی رو که مصرف میکنیم چی باید باشه، ورزش. این دوتا رو باید ما متعادل بکنیم. یعنی فرزن عزیزانی که فرزن احساس میکنن که یه کمی کمربندشون یه سوراخ بیشتر شده و دور شکمشون یه کمی وسیع‌تر شده، باید فکری براش بکنن. و اونم عبارت از اینه که باید حرکت بکنن و در نتیجه باید ورزش بکنن. ورزش همینطور که عرض کردم راه رفتن از همش سالم‌تره. فقط قبل از اینکه من وقتم تموم بشه یکی دو نکته رو عرض بکنم. خیلی‌ها فکر می‌کنن که برای اینکه وزن کم بشه اگه آدم عرق بکنه خیلی خوبه. اصلا اینطور نیست. یه اشتباه بزرگ و تقریبا اشتباه خطرناکیه. برای اینکه عرق آب بدنه که یه چیز 100% ثابته و بعد همراهش مقداری املاح به ویژه سدیم و پتاسیم از بدن خارج میشه که شما به محضی که عرق کردید تشنتون میشه، آب وارد بدنتون میکنید بدون اینکه سدیم و پتاسیم وارد بکنید و در نتیجه دچار خستگی و کوفتگی و شلختگی میشه آدم. عرق کردن زیاد چیز جالبی نیست اگر اینکه آدم مجبور باشه، و البته من پیشنهاد میکنم که اگر عزیزان زیاد عرق کردن یه نوشابه‌ای رو بهشون پیشنهاد میکنم که این تجربه شخصیه، شربت آب لیمو به علاوه یه کمی نمک با آب یخ. عزیزان اون وقت ببینن که آیا این سالمه و یا پپسیکولا و کوکاکولا. شربت هایی که خودمون در ایران داریم قابل مقایسه با هیچ کدوم از اینا نیستن. سالمن، خوشمزن، خوشطعمن، خوشبوان و زیبان. یعنی در حقیقت این رو میخواستم عرض بکنم که عرق کردن زیاد جالب نیست و بنابراین درست آدم راه که میخواد بره آهسته خیلی نباید راه بره. اگر سریعتر آدم، یعنی بهش میگن brisk walking یعنی سریع راه رفتن، که در حقیقت این شود در عرض 15 دقیقه آدم باید یه مایل یعنی 1.6 کیلومتر بتونه راه بره، 1.5 کیلومتر در عرض ربع ساعت. بنابراین اگر آدم با این وضعیت راه بره بهترین نوع ورزش هستش. بازم راجع به این قضیه من در جلسات آینده صحبت میکنم. وقت من در اساس تموم. با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.